Hello, IT? Have you tried turning it off and on again?
سلام، در آخرین دقایق 15 آذر 1393 هستیم. من پیام ساتری هستم
و من آرش هستم. آرش میلانی، شما دارید به 19 شماره پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و آرش در مورد تکنولوژی، استارتاپ ها
و مسائل پیرامون اونها.
خیلی خوب، دیر وقت شروع کردیم، 2 روز تاخیر داشتیم برای ضبط. بالاخره مواردی هست که از دست آدم خارجه، نمیتونه بعضی وقتا به موقع آماده بشه، حالا بعضی وقتا من نمیتونستم، بعضی وقتا آرش. خیلی خوب، میریم که اخبار این هفته رو با هم دیگه بشنویم.
اولین مطلب این شماره ما در مورد یکی از سایت‌های کراودفاندینگ هستش. پیام، سایت‌های کراودفاندینگ چه نوع سایت‌هایی هستن؟
سایت‌هایی مثل کیک استارتر یا ایندیگوگو یا حالا توی ایران که هفته قبل معرفی کردیم سایت مثل دونیت. اینا سایت‌هایی هستن که شما پروژه‌ای دارین و به سرمایه نیاز دارین، وارد اونها میشین، پروژه‌تون رو اونجا پروموت می‌کنین، میگین چیه، چه جوریه، چه کاری قراره انجام بده یا چه چیزی قراره بسازین و درخواست سرمایه می‌کنین. افراد مختلف، سرمایه‌گذاران مختلف با شاید سرمایه‌های کوچیک جمع میشن کنار هم دیگه و اون مبلغی که شما نیاز دارین برای استارت اون پروژه‌تون در اختیارتون قرار میدن.
ولی خب سهامی از طرف شما به اونها اختصاص پیدا نمی‌کنه و فقط مثلا ممکنه محصولی رو به اونها بعد از پایان این کراودفاندینگ به اونها ارائه بدید. یکی از انتقادهایی که به این سیستم‌ها میشه این هستش که سیستم‌های کراودفاندینگ بعضی وقتا اینجوری میشه که پروژه به صورت کامل براش پول جمع میشه ولی باز هم صاحب پروژه به قولهایی که داده عمل نمیکنه. مثلا قول داده بود که 3 ماه بعد محصولش رو، ورژن 1ش رو برای افراد که مثلا $30 کمک کرده بودن بفرسته ولی این کارو نمیکنه. سایت ایندیگوگو نسبت به سایت کیکستارتر زیاد این اتفاق توش میفته. کیکستارتر یکم بیشتر توی این مسائل حساس هستش. به همون خاطر در یک حرکت جدید از طرف این سایت های کراودفاندینگ، ایندیگوگو برای اولین بار به صورت پایلوت برای یکی از پروژه هاش یه قسمتی رو گذاشته به صورت آپشنال یا انتخابی که شما میتونید وقتی که روی پروژه مثلا $100 فاند میکنین میتونید یه $15 اضافه بهش بدین و خودتون رو نسبت به اون پروژه بیمه کنین. به این صورتی اگر فرد به تعهداش عمل نکنه در موقع مشخص، مثلا در عرض 3 ماه که گفته فلان محصول رو براتون میفرسته از طریق پست، شما میتونید از ایندیگوگو درخواست کنید که پول شما رو برگشت بده. این کار ایندیگوگو در واقع به نظرم اون اعتماد رو احتمالاً برگردونه به کسایی که میخوان در کراودفاندینگ شرکت کنن ولی اعتماد خیلی زیادی به اون افراد ندارن و به خاطر اتفاقی که افتاده اعتمادشون از دست داده بودن. ولی فعلا این به صورت پایلوت هستش، برای اولین بار خیلی آروم توی یکی از پروژه هاش داره این کارو میکنه و زیاد هم روش جنجال ایجاد نکرده. سایت های خبری مثل تشکرانچ متوجه این $15 بیمه شده بودن.
جالبه، حالا خوبه اینا توی سایت های ایرانی هم که الان دارن فعالیت میکنن اگه بتونن پیادش بکنن جالب میشه. یه نکته اینم که هفته قبل ما دونیت رو معرفی کردیم. من حالا نکته رو دارم میگم چون یکی از دوستانم تو کامنت گفته بود. من یه پیشنهاد دادم که میشه این پول از حساب کسر نشه. وقتی مثلا من میزنم که مثلا من 100 هزار تومان به این پروژه کمک میکنم، پول تو حساب من قفل بشه. ولی اگر به اون مبلغ مورد نظر رسید و اون افراد و به اصطلاح گردانندگان اون سایت کراودفاندینگ تصمیم گرفتن که این پول رو بدن به اون افراد، اون وقت این پول از حساب من کسر بشه. اینجوری هم برگشتاندن پول راحته، هم این که من خیالم راحتی که آقا تا هنوز مبلغ اوکی نشده، اونجا جمع نشده، مثلا همه پول نریختن، پولی از حساب من کسر نمیشه. من فکر میکردم این وجود نداره ولی یکی از دوستانمون اومد توی کامنتی برامون نوشت که این سیستم الان وجود داره و برای کارگزاران بورس امکان پذیره. 2 تا از بانک ها اگه اشتباه نکنم مثل بانک سامان و بانک ملت دارن این سرویس رو میدن. یعنی شما میتونین دسترسی رو به کارگزار بورس بدین و برین یک فرمی رو پر کنین و از اون به بعد هر وقت که نیازی مثلا به کسر شدن پول باشه، پول از حساب شما کسر نمیشه، به جاش لاکت میشه، قفل میشه، یعنی شما نمیتونید خرجش کنید تا اون کارگزاره مثلا معامله رو انجام بده. اگه معامله انجام شد پول از حساب شما کسر میشه. همین سیستم رو فکر کنم اون دوستانمون اگه بتونن پیگیری بکنن، یعنی بسترش موجوده، حتی ما فکر میکنیم بسترش هم موجود نیست، بسترش هم موجوده، فقط کافیه که یک لینکی بشه، یک ارتباطی برقرار کنن، این کار رو انجام بدن. این از اون کامنت ها گفتم که اون خبر هفته قبلمون رو این هفته تکمیل کنیم چون بحث کراود فاندینگ بود.
مرسی پیام، برمیگردیم به تهران پیش پیام با مسائل بعدی.
خبر بعدی مربوط هست به لینوکس و یکی از توضیح‌های محبوبون، یعنی دبیان. اگر استفاده کننده از لینوکس باشین حتما می‌دونین که برای نصب بسته‌های نرم‌افزاری حتما باید از مخازن استفاده کنید. ما مخازن رسمی داخل کشور برای این کار نداشتیم. جای مختلفی یه سری مخازنی راه انداخته بودن و اگر می‌خواستیم به صورت غیر رسمی باید از اونها استفاده می‌کردیم. و اون مخازن وصل می شدیم و نرم افزارهای درخواستی خودمون رو از مخازن اونها نصب می کردیم. اما طی یک هفته قبل این گروه تونستن مخزنی رو که چند وقت پیش رو انداخته بودن از طرف دبیان تایید رسمی برسونند و توی لیست مخازن رسمی دبیان قرار بدن و الان در آدرس ftp.ir.debian.org در دسترس هست و میتونین از اون استفاده کنین. یعنی دیگه لازم نیست مثلا کشورهایی مثل ایتالیا یا کشورهای دیگر رو به عنوان مخزن بای دیفالت خودتون استفاده کنین، از همین مخزن میتونین استفاده کنین. سروراش داخل ایرانه، سرعتش خیلی بالاست، حتی با توجه به سرعت و پهنای باند مناسبش که وجود داره توی کشور منطقه خودش تبدیل شده به یکی از مخازن اصلی و کشورهای دیگه منطقه هم دارن ازش استفاده میکنن. مخازن زیادی برای توضیح‌های دیگه مثل اوبونتو از طرف مراکز دولتی و غیر دولتی ایجاد شده تا اینجا، ولی هیچ وقت هیچ کدوم از این مخزن‌ها، حالا چه اوبونتو چه دبیان چه نسخه‌های دیگه لینوکس، رسمی نشده بود و میشه گفت این مخزن اولین مخزن رسمی کشوره که بین توضیح‌های لینوکس وجود داره. دوباره تکرار میکنم، مخزن هم توسط اعضای گروه ASIS مدیریت میشه و دسترسی به بسته‌های اون بدون هیچ محدودیت در اختیار همه دوستانی که دارن از لینوکس استفاده میکنن قرار داره. امیدوارم که به زودی مخازن بیشتری رو به صورت رسمی ببینیم در مورد توضیح‌های دیگه. با توجه به رشد روزافزون لینوکس در ایران این اتفاق باید هرچه بیشتر بیفته. میریم به پیش آرش در تبریز تا ببینیم که خبر بعدی چیه.
حالا شده که مثلا باتری گوشیتون تموم بشه و دیگران مثل همسرتون، پدرتون یا مادرتون ناراحت بشن از اینکه نتونستن بهتون دسترسی پیدا کنن و نتونستن که الان کجا هستین و از شما بیخبر هستن، حتما این اتفاق برای تک تک ما حداقل یه بار افتاده. ولی آیا تک تک ما به فکرش افتادیم که راه حلی برای این مشکل پیدا بکنیم یا نه؟ به نظر میسه آقای کولور تاگا کارآفرین سریالی هستش که سعی میکنه این موضوع رو حل بکنه و بعد از اینکه همین مشکل براش پیدا شد سعی کرد که اپی بسازه که به صورت اتوماتیک بسیاری از استاتیوس هایی که نیاز هست رو در اختیار کسانی که نیاز به این استاتیوس ها دارن بده. مثلا اینکه شما باتریتون خیلی کم هستش به عنوان استاتیوس شما در گوشی سایر افرادی که با شما دوست هستن قرار میگیره و اونها میفهمن که باتری شما خیلی کم هستش. یا مثلا میتونه با توجه به سنسورهایی که توی گوشی شما داره این اپ به صورت اتوماتیک وقتی شما میدوید استاتوس شما در حد دویدن، وقتی در این دوچرخه سواری میکنین استاتوس شما در حد دوچرخه سواری قرار میده. حتی شما وقتی پشت رول ماشین هستین با توجه به سنسورهایی که داره میتونه بفهمه شما دارین رانندگی میکنین. پس در نتیجه استاتوس شما روی رانندگی پشت رول بودن یا درایوینگ قرار میده. بعضی از استاتوس هستن که دستی هستش، مثل اینکه شما خواب باشید، تو جلسه باشید، خارج از شهر احتمالاً از طریق نقشه بشه فهمید که خارج از شهر هستید و یا در حال کار کردن هستید. نکته کلیدی ماجرا این هستش بسیار از این استاتوس ها خیلی کوچولو هستن و توسط خود دیوایس به صورت اتوماتیک تولید میشن با توجه به سنسورهای اکسلومیتر، جیروسکوپ و کامپاسش. این اپ برای اندروید و آیفون الان وجود داره و حتی وقتی شما کسی رو کال میکنین تو گوشی های اندروید استاتیوس اون فرد هم نشون داده میشه که مثلا برام میزنید مثلا من پیام رو سعی میکنم که شماره گیری بکنم، وقتی الان شماره گیری میکنم مینویسه که پیام در حال ضبط پادکست بینام هستش، در چه خودم اوتوماتیک قطعش میکنم.
جالبه. حالا فکر میکنم در آینده این اپ حتما وصل بشه به توییتر و فیسبوک و اینجور جاها و خودش استاتوس میزنه دیگه. بعضی از دوستان که هستن خوابیدم، بیدار شدم، رفتم، اومدم، پشت رولم، هی توییت میکنم. این اپ قرار توییت کنه اینا.
ولی خب اصلا اون چیزی که باید بنیانگذارش گفته اصلا قصد نداره همچین کاری بکنه، مثل اپ های چکین باشه جریانش، فقط برای اینکه کسایی که با ما ارتباط نزدیک دارن بتونن بفهمن از ما همیشه با خبر باشن و نگرانی براشون پیش نیفته. یعنی نمیخواد اصلا به اون سمت بره که الان رفتم خونه، الان دارم میخوابم، الان دراز کشیدم،
من خواب نمیبره، دارم فیلم میبینم، دوم از این کار نکنید، این کار آقا نکنه. چه کاری آخه.
هم میگردیم به تهران پیچه بودزیلای وب فارسی.
خبر بعدی مربوط هست به یک همایش نرم افزارهای آزاد. تقریبا میشه گفت الان چند وقته هست که هر 6 ماه یک بار به بهانه انتشار توزیع اوبونتو همایشی برگزار میشه به عنوان همایش نرم افزارهای آزاد. این هفته هم قرار هست پنجشنبه 20 آذر ماه یک همایشی با عنوان همایش نرم افزارهای آزاد برگزار بشه و همونطور که گفتم بهانش هم انتشار توزیع جدید اوبونتو هست. در این همایش تا اونجایی که فعلا در سایتش نوشته در 3 مورد سخنرانی خواهیم داشت. سخنرانی ویژه جناب آقای دکتر خانساری رئیس مرکز تحقیقات و مخابرات ایران، سخنرانی خواهیم داشت در مورد بیگ دیتا ها و سخنرانی بعدیمون در مورد اوپن استک خواهد بود. یک مدلی از رایانش ابری هست اوپن استک که تو این همایش قرار در موردش ارائه انجام بشه. بعد این همایش یه سری کارگاه هم داره که در حال حاضر این کارگاه ها بعضیشون ظرفیتشون تکمیل شده، مثل اوبونتو 0-100 نصب سرور، جاوا و مای اسکیول در لینوکس، امنیت اوبونتو، آموزش لاراول. فعلا تا اونجایی که من توی سایت دارم میبینم ظرفیت 3 تا از این کارگاه ها، یعنی اوبونتو 0-100 و نصب سرور و جاوا و مای اسکیول در لینوکس، این کارگاه ها ظرفیتش تکمیل شده و 2 تا کارگاه دیگه فعلا ظرفیت دارن. البته با تجربه ای که من سال قبل از همایش داشتم اینجوریه که وقتی کارگاه ظرفیتش تکمیل شد دیگه راتون ندن، خیلی راحت میتونیم بریم بشینیم توی کارگاه و ازش استفاده کنیم. کارگاه های مفیدی هم داره نسبت به اون سطحی که هستین یا علاقه ای که دارین، میتونه یکی از این کارگاه ها رو انتخاب کنید. همایش حدودا از ساعت 9 الی 9:30 شروع میشه که اونجوری که توی سایت نوشتن حتما از ساعت 9 الی 9:30 به درب دندان پزشکیه دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنید و از اونجا برای حالا ورود مثل قرار اقدام کنید. منظور درب دندان پزشکی درب دندان پزشکی نیست، درب دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهر بهشتی. بعد خود همایش هم قراره توی دانشکده ادبیات تالار مولوی برگزار بشه. من تمام این اطلاعات رو دارم از سایت میخونم و اگر اشتباهی باشه همش گردن اون کسی که تو سایت نوشته.
خیلی خب، منتظریم 4 روز بعد بشه و ببینیم چه اتفاقایی تو این همایش میفته.
بله، به تبع گزارشگر ارسالی واحد مرکزی پادکستی بینام حتما در این همایش حضور خواهد داشت و
سطح همایش گزارش خواهد،
سطح همایش گزارش منو براتون تعریف میکنم. آقا این سطح همایش نمیدونم چه جوریه سطحش. میریم به خبر بعدی با آرش در تبریز.
اول پادکست امروز در مورد سایت های کراودفاندینگ صحبت کردیم. اگر با سایت های کراودفاندینگ آشنا باشین و متوجه شدین که مثلا سایتی که کیکستارتر برای پروژه های خلاقانه بیشتر فاند میگیره، مثل پروژه های مثل تولید یک گیم خاص یا یک دیوایس تکنولوژیک خاص یا تولید یک فیلم یا چیزهای شبیه این، سایت ایندیگوگو خیلی عمومی‌تر هستش. معمولا برای هر چیزی تقریبا اونجا پروژه وجود داره که ملت بیان و فاند بکنن اون پروژه رو. سایت جدیدی به اسم Travel Starter شروع به کار کرده که یک سایت کراودفاندینگ تخصصی هستش فقط برای توریسم و مسافرت. حالا چجوری این کار میکنه؟ فرض کنیم که من یک کافه دار هستم تو استانبول و میخوام که دکوراسیون داخلی کافه خودم رو تغییر بدم، ولی برای این کار پول کافی ندارم و یه سرمایه جذب بکنم. ولی خب سایتی مثل Travel Starter به من کمک میکنه که بیام و اونجا بگم که من برای این کار مثلا نیاز به مثلا میگم $20,000 پول دارم که فلان کار رو بکنم، دکوراسیون رو عوض کنم و هر کس به من کمک بکنه مثلا میتونم توی استانبول در مدتی که اونها میان توی استانبول و مسافر از اونجا غذاخوری ها، محل هایی که با قیمت خیلی کمتر میتونن اونجا چیز بکنن بهشون غذا بخورن یا تورهای خیلی با قیمت کم و کیفیت بالاتر برن بهشون معرفی بکنم و تا بتونم یک خدمات ارزش افزوده ای رو به اون فردی که توریستی که داره میاد اونجا بدم. در ازای اون توریست به من کمک میکنه که اون توریست به من کمک میکنه با پرداخت مبلغی من دکوراسیون کافه رو تغییر بدم. نه اینکه اون یک نفر کل پول رو میده، من بازم کراودفاند هستش، مثلا 100 نفر به 100 نفر این فرد کمک میکنه که توی استانبول خوب بگردن، تجربه خوبی داشته باشن، در عوض اونها بهش کمک میکنن که با هر کدوم با مقدار پولی میدن تا اون مثلا اون $20,000 $15,000 که نیاز داشته برای تغییر دکوراسیون جمع بشه و این اتفاق بیفته. یه حالت برد هستش به نظر من و باید بشینیم و ببینیم که چه تأثیری روی صنعت توریسم و مسافرت میتونه داشته باشه این استارتاپ.
فکر میکنم به تبع خیلی تأثیر خوب میتونه داشته باشه. کسی میشناسه دکوراسیون عوض بخواد بکنه
تو استانبول؟
آره
الان یه نفر توی پاریس انگار داره این کار میکنه، بعد اونجا که توی چیزشون داشتن، بعد به جاش فکر کنم تور آلپ با یک مسیر خاص رو فرد رو انتقال میده و در واقع یک تور رو بهش به عنوان محصول داده، در عوض اون هم مقداری از تور رو کراودفاند میکنه و کمک میکنه تا این اتفاق برای این کافه بیفته.
خیلی خوبه. ببینید اگر چیزی بود من برای لس آنجلسی و نیویورکی چیزی میبرم برای بود من هستم بالاخره دکوراسیون چیزی بخواد بزنه من در خدمتشون هستم.
خب برمیگردیم به پیام متخصص دکوراسیون در نیویورک. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
دوستان عزیز، صدای من رو از نیویورک میشنوید، اومدم اینجا دکوراسیون بزنم. خبر قبلی رو اگه گوش کرده باشید با توجه به این کارش گفت من اومدم اینجا دکوراسیون بزنم. حالا اما خبر بعدیمون در مورد هک شدن کمپانی سونی پیکچرز هست. اما این هک شدن خیلی از هک شدن عادی معمولی بزرگتره. یعنی مثلا شاید هک میشه پسورد رو لو میره، هک میشه نمیدونم چند تا عکس لو میره و اینجور چیزها. اما اینجا وقتی کمپانی سونی پیکچرز هک شده، حدود 3 تا فیلم با کیفیت بالا و تقریبا تمام شده از ادیت لو رفتن و نفوذگرها اونها رو دانلود کردن، دریافت کردن و به طبق گفته خودشون در حال انتشار اونها در روی اینترنت هستن و شما الان میتونین اونها رو دریافت کنین. یکی از این فیلم هایی که در حال حاضر مثل این که منتشر شده، فیلم جدید مردن کپوتی هست. با این این یعنی یکی از شکست های امنیتی بزرگ و ضررهای بسیار مالی بزرگ به یک کمپانی فیلمسازی و نشون میده که هنوز که هنوزه شرکت‌های بزرگ هم این قضیه رو جدی نمیگیرن و خیلی سهل و آسون از کنار این قضیه میگذرن. مطمئناً سونی بعد از این قضیه تمهیدات امنیتی بسیار شدیدتری رو در پی خواهد گرفت و انجام خواهد داد، ولی به طبع هیچ فایده‌ای براش نداره. گروهی که نفوذ کردن اسمشون هست Guardian of Peace. حالا نمیدونم چرا این اسم انتخاب کردن، ولی کاری که کردن و مشخصه اینه که تقریبا میشه گفت زحمت یک ساله سونی پیکچرز رو به باد دادن و ادعا میکنن که در آینده نزدیک چیزی هولوهوش 100 ترابایت اطلاعات رو در اینترنت قرار هست که دزدیدن رو منتشر کنن.
حالا من نمیدونم چطور میخوان از صلح محافظت کنن با این کارشون، چه ربطی داره به این کار، ولی خب اسم بی‌مسماییه به نظرم در حال حاضر با این کار کرده.
درسته. و موضوع اینه که یک عده کره جنوبی یا شمالی رو متهم کرده، سر این قضیه چینی‌ها رو دارن متهم میکنن و فعلا مشخص نیست که این گروهی که به اسم Guardian of Peace دارن واقعا فعالیت میکنن واقعا از کدوم کشور هستن و دارن چه کاری رو انجام میدن. ولی خب یه فاجعه است تقریبا میشه گفت برای یه کمپانی و برای کسایی که فیلم دوست دارن و فیلم میبینن. شما فکر کنید مثلا قراره یک فیلمی رو مثلا تابستان بعد ببینید، خودش هم به صورت کامل الان، ولی دیگه میدونید که خیلی ها اون رو دیدن، حالا با ادیت یا بی ادیت این اتفاق افتاده و تموم شده رفت.
درسته. ولی فکر کنم به صورت رسمی گروه اعلام نکرده، انگار فقط ادعای افراد دیگه هستش که مسئولیتش با Guardians of Peace هستش. درسته همچین چیزی وجود داره؟
آره فعلا انداختن مسئولیت گردن اونها، ولی خب به طب حالا یک چیزهایی هست که این پشت که اونها مسئول شدن، اونها به اصطلاح اونها رو مسئول این کار قرار دادن.
گر نباشد چیزکی نگویند چیزها.
دقیقا دقیقا. و آرش یه چیز دیگه بگم، این اولین بار نیست این اتفاق میفته، چند بار شده تا حالا که این اتفاق برای شرکت‌های فیلم سازی افتاده و این تهدید اولین بار نیست که داره پیش میاد. و من داشتم یه مطلبی رو میخوندم، تازگی ها مثل این که دوباره ایمیل زدن به این کمپانی و کارمندهای اونجا رو تهدید کردن. حالا نمیدونم، خبر رو نمیتونم الان بخونم، میخونم بهتون هفته بعد انشالله تحلیل میکنیم میگیم قضیه چیه.
ممنون پیام. برمیگردیم از نیویورک به تبریز. با خدا. احتمال خیلی از شما دوستان که الان دارین گوش میکنین با سایت های فریلنسینگ آشنا هستید. اگه آشنا نیستین پیام الان یک کوچیک توضیح در مورد سایت های فریلنسینگ بهتون میده.
سایت های فریلنسینگ در خارج از ایران اگه بخوایم مشهورترینشون اشاره کنیم freelancer.com هست و اگر در ایران بخوایم اشاره کنیم دو سایت مشهور داریم در این زمینه پارس کودرز و پونشیا هست. اینجور سایت ها به این شکل هست که مشتری یا اون کسی که داره کار رو سفارش میده و برنامه نویس به صورت مستقیم با همدیگه در ارتباط هستن و شرکتی وجود نداره. یعنی شما وارد سایت میشید، برنامه نویس ها یا حالا گرافیست ها، مترجم ها و و و افرادی که به صورت آزاد دارن کار میکنن و به جایی وابسته نیستن و شخص حقیقی هستن و شخص حقوقی نیستن، اونجا وارد میشین و درخواستتون رو مینویسید، افراد متخصص میان درخواستتون رو بررسی میکنن، احتمال داره سوالاتی ازتون بپرسن، شما جواب بدین و یک برآورد هزینه میکنن و قیمت رو به شما میگن که مثلا این کار در این مدت زمان انجام میشه با این هزینه. البته در مقابل شما میتونید وقتی دارین این کار رو انجام میدین، یعنی درخواستتون میفرستین، بگین که مثلا من بودجم از مثلا 100 هزار تومان هست تا 250 هزار تومان، بر فرض مثال 15 روز هم وقت دارم تا مثلا این سایت رو راه بندازم یا این طرح رو بزنم یا این ترجمه رو انجام بدم یا کارهای دیگه. به این سایت ها میگن سایت های فریلنسری و به افرادی که دارن به این شکل کار میکنن و ازش پول در میارن بهشون میگن فریلنسر.
یکی از مواردی که تو این سایت ها وجود داره این هستش که شما میتونی با تعداد معدودی از قیمت ها روبرو هستین که باید یکیش رو انتخاب بکنید، با تجربه ای از فریلنسر مورد نظرتون یا قیمتشون اگر مثلا مد نظرت و قیمت کمتر هستش انتخاب کنید. این سایت ها معمولا من هم به عنوان کسی که دنبال این بوده که پروژه رو اونجا انجام بده و هم کسی که توی این سایت ها پروژه انجام داده کار کردن در سالهای گذشته، و دو تا مشکل اساسی وجود داره توی این سایت ها. یکی این که کیفیت اغلب کسایی که تو اونجا کار میکنن کیفیت کارشون پایینه و نمیتونی بفهمی که کیفیت کارشون در چه حدی هستش تا یک بار باهاشون کار کنی. دومین مشکلی که هستش مربوط میشه به اون طرف ماجرا، یعنی مثلا فردی میاد و مثلا سایتی رو پیشنهاد میده که قیمت واقعیش مثلا حداقل 3 میلیون تومانه و میزنه که این سایت رو مثلا من بودجم 500 هزار تومانه، بعد احتمال یک ادم میان میگن که خب 500 هزار تومان باید انجام میدیم، بعد قضیه اینجوری میشه که مطلما اون کیفیت کار وجود نداره و بعد قضیه میکشه به دعوا و برگشت پول و اینجور مسائل و هیچ کس نه فریلنسر و نه کسی که پروژه رو تعریف کرده از این کار سودی نمیبره. پس قیمت پایین نامعقول پروژه هم یکی از مشکلاتی هستش که وجود داره. سایتی به اسم SpeedLancer جدیداً اومده و سعی می‌کنه این دو مشکل رو حل بکنه. به این صورت که کسی شما اگه به عنوان یک فریلنسر نمیتونید به سادگی ثبت نام کنین و شروع کنین به جستجوی پروژه ها و پیشنهاد قیمت به افراد پروژه ها رو اونجا گذاشتن. برعکس بعد اینکه ثبت نام می‌کنین سایت با شما تماس می‌گیره، توانایی شما رو بررسی می‌کنه و اگر کیفیت کار شما خوب باشه شما قبول می‌شید که به عنوان فریلنسر تو این سایت فعالیت. و در اون طرف ماجرا به جای اینکه فرد بشینه و منتظر باشه که افراد بیان و پیشنهاد قیمت بدن، اولین فریلنسر ها به صورت صف در سایت وجود دارن و اولین فریلنسر به اولین پروژه اساین میشه و چون همه میتونن اون کاری که وجود داره در اون حوزه انجام بدن و کیفیت کارشون خوبه، درش فرقی نمیکنه که کی انجام بده و به هم اساین میشن و دیگه اون وقت طرف نمیشه که پیشنهاد داده بشه و بین پیشنهادها کسی رو انتخاب کنیم. از طرفی چون این اتفاق میفته دیگه فرد مطمئن قیمت پایین غیر معقول در بین پیشنهادها وجود نخواهد داشت و افراد آماتور نمیان بازار رو خراب بکنه. به نظرم این سایت میتونه این قضیه وین وین باشه و سایت های فریلنسر داخلیمون هم به نظرم یه الگوبرداری باید از این اتفاق بکنن و من به شخصه اگه قرار باشه الان یک سایت فریلنسری بزنم طالما از این روش استفاده میکنم و به نظرم در طولانی مدت پروژه هایی که اونجا انجام میشه کیفیت بالاتری داره و فریلنسرها از این که اونجا کار میکنن لذت بیشتر و رضایت بیشتری خواهند داشت.
ممنون آرش. جالبه. آره اگه اینجوری باشه خب خیلی خوبه. الان حتی تو سایت های ایرانی هم همین مشکل رو ما داریم، سایت های مثل پونشیا یا سایت پارس کودرز همین موزل هست و من دوستانی رو میشناسم که مثلا میگفتن که اونجا خیلی قیمت ها پایینه یا مثلا میگفتن که پروژه هایی که انجام میشه کیفیتشون خیلی کمه. نمیگم ما کلا اینجوریه، شنیدم از شنیده هام دارم میگم، ولی اگه این اتفاق بیفته خب بهتر کیفیت کارها و قیمتهای مناسب تری هم کارها انجام خواهد شد. میریم خبر بعدی. قبل در پادکست بینام در مورد روز برنامه نویس صحبت کردیم که 10 آذر ماه رو تصمیم گرفتیم که با هم دیگه، یعنی ما تصمیم نگرفتیم، ما قبلا تصمیم گرفته بودیم، صحبت کردیم، یک سال این کار انجام شده بود، یک عده از افراد و دوستانی که داشتیم با هم دیگه همراه شده بودیم و این شد که تصمیم گرفتیم که این سال همین کار رو بکنیم و یک مقدار این رو بیشتر گسترش بدیم و سعی بکنیم که واقعا به اون هدفی که داشتیم، یعنی ثبت روز برنامه‌نویس در تقویم ملی رو به انجام برسونیم. هفته قبل توی تا اونجایی که من میدونم، آرش اگه اشتباه نمی‌کنم، تبریز، ساری و آرش کجا جشن برنامه‌نویس و روز برنامه‌نویس جشن گرفتن؟
بابلسر، گرگان و چند شرکت خصوصی در تهران
جشن گرفتیم و سعی کردیم که این روز رو گرامی بداریم. و دوستانمون بهنام خجسته‌نیا و دانیال یاوری همکاری کردن و وبسایت رو دوباره راه انداختن، programmerday.ir رو، و اونجا یک امکاناتی فراهم کردن که اگر با ثبت این روز در تقویم ملیمون موافقید برید و یک امضایی بکنید که امضا جمع کنیم و سعی کنیم این کار رو انجام بدیم. تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم 947 نفر،
البته الان که من رفرش کردم 952 نفر هستش.
سرعت سرعت امضا مثلا میشه گفت مثلا 3 نفر در ثانیه.
البته فکر کنم اون اول پادکست باز کرده بود، درسته؟
آره. و سرعت امضا 3 نفر در ساعت.
به نظرم الان 900 خورده این نفر امضا کردن. اگه یه درخواست دارن، اگر به ما گوش میکنید حتما این وبسایت رو شیر بکنین، اگر هر کدوم از ما بتونیم به 2 نفر دیگه بگیم که بیان اینجا امضا بکنن از برنامه‌نویس ها، سرعت امضا میره بالاتر و هر چقدر بیشتر باشه افرادی که میخوان این روز رو ثبت کنن و روی کارهای کاری دارش انجام بدن، پشتوانه بهتری خواهند داشت برای این کار و سریع‌تر این اتفاق میفته.
درسته، و امیدوارم که سال بعد واقعا و رسما این روز رو در تقویم ملی کشورمون داشته باشه. البته فکر نکنم آرش به این سرعت انجام بشه، ولی خب ما امیدواریم.
خب تو ما تلاشمون میکنیم، ولی خب توی خود روسیه هم در سال 2002 بودی که این کار رو شروع کردن و در سال 2009 تازه رئیس جمهور وقت روسیه این روز به عنوان روز برنامه‌نویس صد رسمی نامگذاری کرده بود. یعنی 5 سال حدوداً طول کشیده و این یه پروسه خیلی چی سریع نخواهد بود مسلماً، ولی حالا با توجه به سیستم بوروکراتیک کشور خودمون هم احتمالاً یکم بیشتر طول بکشه. ولی
شما بگید این 1400 آخرشه.
یکی از بچه‌هام توییت کرده بود که شما این تلاش رو می‌کنین حداقل این کارو بکنیم این روزو تعطیل کنیم، یه روز اضافه بشه تعطیلات رسمی، نشان از تنبلی برنامه‌نویسا داره.
ما سعی اون رو یه روز از تعطیلات رسمی کم کنیم.
حالا معمولا برنامه‌نویسا آدمای تنبلی هستن و این تنبلیشون خوبه. معمولا آدم تنبل چیزای خوبی اختراع میکنه. و یه روز هم به خودشون جایزه میدن که روز برنامه‌نویس تعطیل بشه. خیلی خوب. خب اگر خواست عکسای روز برنامه‌نویس از شهرهایی که توش برگزار شده میتونین به پیج فیسبوک روز برنامه نویس برین و اونجا اون عکس ها رو مشاهده کنین. اگر شما هم خواستین که سال بعد این روز رو جشن بگیرین توی شهرتون، حتما این کار رو بکنین، عکس هاشو بگیرین و به دوستانمون در پیج روز برنامه نویس و همینطور یا ایمیل های ات برنامه نویس تایا بفرستین تا در پیج قرار بگیره. حتی یه گروه از دوستان فکرم یه روز دیرتر جشن گرفته بودن، ولی میگفتن که ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است، بعد ارزشش رو داشت که جشن بگیریم در کنار همین روز.
اونا با عربستان جشن گرفته بودن به خاطر هم
احتمالا.
به پایان اخبار رسیدیم و و میریم برای بخش خارج از فقه و اصول
IT.
هفته قبل و این هفته ما در مورد روز برنامه نویس زیاد صحبت کردیم، در مورد این که چجوری شده، چه اتفاقی افتاده و همه اینها مربوط بود که روز برنامه نویس، ولی در مورد خود برنامه نویس ها زیاد صحبت نکردیم، حرفی نزدیم و چیزی نگفتیم. اما بیاییم ببینیم برنامه نویس ها کیان. آنش برنامه نویس ها کیان؟
برنامه نویسا یه تعریف دیکشنری داریم ازش که برنامه نویسا کسایی هستن که کافئین، چای، بعضی وقتا نیکوتین رو تبدیل به کد میکنن که اون کدها رو کامپیوتر میفهمه و کارهایی که اونها میخواستن رو انجام میده. یه تعریف کاملا فرمال و آکادمیک از برنامه نویسی.
دقیقا درسته. خب اما اگر به وبسایت ویکی‌پدیا مراجعه کنید، یک صفحاتی توی ویکی‌پدیا هست به اسم صفحات ابهام زدایی، یعنی وقتی یک چیزی نزدیک هست تعاریفش به هم دیگه، این رو توی یک صفحه میارن و اینها رو از هم دیگه جدا میکنن که مثلا برنامه نویس که داری میگی احتمال داره اینم باشه اینم باشه. وقتی توی ویکی‌پدیای فارسی وارد صفحه ابهام زدایی برنامه نویس میشیم، دو معقوله برنامه نویس و توصیه دهنده نرم افزار رو از همدیگه جدا کرده، یعنی پروگرامر و دیولوپر. ما اینجا تو ایران تقریبا میشه گفت هر دوتای اینها رو یکی میشناسیم و فکر میکنیم هر دوتای اینها یکی هن، در حالی که اینجوری نیست. در فرایند تولید یک نرم افزار، یا اشتباه گفتم تولید رو، در فرایند توسعه یک نرم افزار، چون ما هیچ وقت یک نرم افزار رو تولید نمی‌کنیم، توسعهش میدیم. در فرایند توسعه یک نرم افزار ما 5 رکن اصلی داریم، یعنی 5 شخص یا شخصیت یا حضور اصلی رو داریم. یکی مدیر پروژه نرم افزار رو داریم، یکی تحلیلگر کسب و کار اون نرم افزار رو داریم، یکی طراح نرم افزار رو داریم، یک برنامه نویس داریم و یک آزمونگر نرم افزار داریم. این 5 رکن و 5 اصل فقط یکیشون به عنوان برنامه نویس شناخته میشن. اما یک برنامه نویس میتونه مراحلی رو طی بکنه و به مرحله مدیر پروژه‌ای برسه، یعنی میشه مدیر پروژه یک نرم افزار. اما اینا مراحل داره و مثل اون چطوری بگم، مثل کاراته و اینجور چیزا هست، مثلا آدم طی میکنه بعد از یک مدتی مثلا از کمر سفید شروع میکنن، نمیدونم حالا رنگای مختلف، آخرش دیگه اون کمر سیاهه و حالا میره نمیدونم دانه فلان 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 فلان. من زیاد تو این زمینه حرفی نیستم و این اتفاق میفته، یعنی اینجوری پیش میره. من چند وقت قبل برای زدن یه پستی توی وبلاگم، هدفم این بود که ببینم که برنامه نویس ها چه چیزهایی براشون مهمه، وقتی مثلا توی شرکت نرم افزاری هستن چه چیزی براشون مهمه، آیا یه حقوق بالا و محیط کار راحت کافیه براشون. مثلا شما مثلا یک حقوق خیلی بالا بگیرین و محیط کارتون هم خیلی راحت باشه، مثلا صندلیتون نمیدونم نرم کامپیوترتون سیستمتون اینترنتتون به راه باشه، بعد راضی این از کار کردن تو اون شرکت. فیدبک هایی که گرفتم توی فیسبوک جالب بود، خیلی ها فقط پول و محیط کار مهم نبود براشون، یعنی خیلی اکثریت اینجوری بودن، میتونم بگم بالای 99%. پرستیژ و اعتبار برای دوست مهم بود، مسیر شرکت باید حتما با عقاید اهداف فرد همخونی داشت، یعنی حتما باید یه جوری مثلا انگار مثلا یه شرکتی بدیم کار کنیم که اون شرکت ما به اون کاری که اون شرکت داده کار انجام میده اعتقاد نداشته باشیم، به تبدیل میشه اونجا کار کرد، حتی حقوق خوبم بدن. بعد رضایت شغلی هست و حالا چند تا مورد دیگه هم بود که مثلا اشاره کردن دوستان.
حالا خود رضایت شغلی هم به قول یکی از کسانی که کامنت گذاشته بود، یه سازه پیچیده است و از مثلا حقوق کاری که انجام میدیم و امکان بروز خلاقیت فردی و دیده شدن داخل تیم و ساعت کاری و مقدار قدردانی و اینجور چیزها تشکیل شده و یه چیز پیچیده هستش و یه تعریف خیلی پیچیده‌ای داره. و از طرفی یک مسئله هم وجود داره، مثلا حقوق اگه کم باشه باعث نارضایتی خیلی بالا میشه. وقتی حقوق رو زیاد میکنیم از حد دیگه زیادتر وقتی میکنیم حقوق رو، دیگه اون تأثیر رو نداره روی رضایتمندی افراد و دیگه مسئله پول کنار میره و میرسیم به رضایت شغلی در سایر مسائل و سایر زمینه ها.
بس این نشون میده، یعنی پست و این پست فیسبوک نشون میده که فقط پول نیست که مشکل رو حل میکنه، مثلا میتونه چند نفر برنامه نویس توی شرکت نگهداره. ایده زدن این پست هم از اینجا اومد که داشتیم توی جمعی صحبت میکردیم، یکی از مدیران گفت که ما نمیتونیم برنامه نویسمون توی شرکت نگهداریم، 24 سال کار میکنن بعد پا میشن میرن برای خودشون شرکت میزنن. این فکر میکنم اتفاق خیلی افتاده توی شرکت های مختلف که مثلا یک عده افرادی کار کردن با هم دیگه به یه سطحی که رسیدن فوری از اون شرکت جدا شدن. دنبال این دلیل این جدا شدنه بودن که چرا این اتفاق داره میافته و فکر میکنم الان با آرش که داشتیم صحبت میکردیم یکی از این دلایل همین بحث اینه که اهمیت قائل شدن و به اصطلاح مهم بودن داخل اون گروهه، داخل اون شرکته. درسته که حقوق دریافت میکنید، درسته که حقوق پرداخت میشه به ما، ولی به قول آرش الان تا یه حدی که میره بالا دیگه از اون بیشتر هم بشه دیگه فایده ای نداره، باید توی یک حالت دیگه مشارکت پیدا کنه. اینجاست که اون مراحل و مراتب اتفاق میفته، یعنی یک برنامه نویس از یک برنامه نویس تبدیل میشه مثلا به یک مثلا تحلیلگر.
یکی از اتفاقایی که میفته، درسته حالا یه کاری که میتونه اون شرکت انجام بده این هستش که ارتقا بده فرد رو از یک برنامه‌نویس ساده به مثلا تحلیلگر، مدیر پروژه، و اگه فرد متوجه باشه که تلاشش میتونه این ارتقا رو پیدا کنه و اون پرستیژ رو به دست بیاره، احتمال زیاد تر هستش که در اون شرکت بمونه و امید به آینده داشته باشه. به اضافه این که تو پادکست قبلی هم صحبتی داشتیم که اگر شما به عنوان مدیر حاضر نباشین که با جون و دل از کارمندتون حمایت کنین و امنیت رو براش برقرار کنین، نباید انتظار داشته باشین که اونم با جون و دل کار کنه و شما رو همینجوری تنها نذاره و بره و سر کار دیگه یا شروع کنه به کارهای دیگه.
درسته، یعنی یه جورایی مثلا باید یک همون اهمیته بیاد جلو و این فردی که داره تو اون سیستم کار میکنه بفهمی که آقا اینجا براش مهمه و در عین اون کار هم تجربه کسب میکنه. مطمئنم ما وقتی داریم براش برنامه نویسی میکنیم، من خب خودم الان دارم مثلا کار میکنم، برنامه نویسی میکنم، در هر روز داره به علم من اضافه میشه. اینجوری است که هر روز یه سری کار روتین انجام بدم، تو شغل ما حداقل اینجوری هست، هر روز چیزایی اضافه میشه و این اضافه شدن ها یک جایی باید دیگه استفاده بشه. فقط مثلا برنامه نویسی نکنم، مثلا یک لول بره بالاتر و این لول بالاتر همینجور باید ادامه داشته باشه. به نظر من مثلا دیگه آخرش مثلا آخرین لول این قضیه میشه مثلا مشاور شدن.
از طرفی هم همونجور که تو پادکست قبل صحبت کردیم، یکی از مسائلی که وجود داره از طرفی کسایی که میخوان به عنوان برنامه نویس کار کنن توی شرکتی و کلهم کسایی که من کار کنم توی شرکتی، اون حس امنیت شغلی هستش و اینکه مثلا شاید خیلی شنیدین که افراد میگن که مثلا استخدام تمام عمر وجود نداره، مثلا تو این مدت وجود نداره، در حالی که مثلا یک فردی توی اون طرف ها اومده بود و یک سیاستی به اسم سیاست استخدام طولانی مدت رو پیش گرفته بود و اینجوری بود که شما وقتی توی این شرکت استخدام میشدین امکان نداشت به خاطر اینکه کاری رو نتونستین انجام بدین یا کم کاری از طرف اون صورت گرفته اخراج بشین. در واقع سیاست اونها اینجوری بود که شما رو به عنوان خانواده واقعیشون قبول داشتن، عضوی از خانوادهشون، و شما با خانوادهتون مثلا اگر پسرتون یا دخترتون توی مثلا درس ریاضی خوب نمره نگیره از خونه نمیندازیدش بیرون، سعی میکنین بهش کمک کنین تا نمرش بهتر بشه و از مثلا 12 برسه به 17 به 20. در این حالت هم کسی که نمیتونه کارش رو خوب انجام بده، سعی میکنم بهش آموزش بدم و اون رو به سطح و لول شرکت در اون بخشی که کاستی داره برسونن. و این گونه احساس مهم بودن که به فرد داده میشه که قرار نیست من رو به خاطر هر چیز کوچیکی از اینجا بیرون بندازن، باعث میشه که با جون و دل برای اون فرد کار بکنه و متوجه بشه که براش خیلی مهم هستش رشد فردی اون فرد داخل اون شرکت.
یه موضوعی هم که هست، این دارم با اون برنامه نویس های صحبت میکنم که تازه شاید کار رو شروع کردن تو شرکت های مختلف، عجله نکنید. عجله کردن برای رسیدن به مراحل بالاتر خیلی بده. شاید ما خودمون این اشتباه کردیم، یعنی حتی من خودم این اشتباه کردم که فکر کردم مثلا خیلی سریع باید مثلا دیگه خودمون شرکت بزنیم کار کنیم و اینجور چیزها، ولی خب موفق نمیگم موفق نشدیم، ولی خیلی به مشکلات خوردیم.
خود اداره یک شرکت خودش یک تخصص یا یه نوع مهارت میخواد که علاوه بر اینکه شما یک تازه کار هستین توی برنامه‌نویسی اون مهارت رو باید به دست بیارین، از یه طرف هم باید اون شرکت رو سعی کنین که ببرین جلو و مسلما انرژی زیادی ازتون خواهد گرفت. پس به نظرم بهتر هستش که در ابتدا روی مهارت اصلی خودتون یا که همون برنامه‌نویس هستش سرمایه گذاری بکنین و توی یه کار واقعا خوب بشین، طوری که هیچ کس نتونه شما رو نادیده بگیره تو اون کار. وقتی مثلا در مورد مثلا برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت صحبت میشه، همیشه اسم شما باشه و بعد از اینکه مرحله تموم کردین بریم سراغ این که اوکی من حالا خیلی خوبم توی چیزی، بریم مثلا توی شروع کنیم به زدن شرکت، زدن استارتاپمون و این مهارت رو هم به دست بیاریم.
اما این قضیه یک بحث دیگه ای هم داره، یعنی یک بخش دیگه ای هم داره، اون هم روی به اصطلاح حرفش با مدیران و یا گردانندگان اون شرکت هاست، شرکت های برنامه نویسیه که در حال حاضر دارن یک شرکت برنامه نویسی رو میچرخونن. باید این افراد و این دوستانمون توجه کنن که وقتی یک شخصی وارد این حوزه میشه، بعد از یک مدتی هر چقدر هم که به این رشته و به این کار علاقه داشته باشه، دیگه اون قدرت کدنویسی رو از دست میده. حداقل من اینجوری فکر میکنم. یه مطلب هم داشتم میخوندم که میگفت که توی بحث کدهایی که مثلا خیلی پیچیده هستن و الگوریتمایی که خیلی پیچیده هستن، یعنی ذهن فقط بخواد برای اونها کار کنه، یه جورایی مثلا میشه مثل فوتبالیست ها. چطور مثلا فوتبالیست ها از مثلا 19 سالگی 18 سالگی شروع میکنن و فوتبال بازی کردن و در مثلا سن 27 سالگی 30 مثلا حدودا مثلا والا بعضی فوتبالیستامون هستن تا 35 سالگی هم میرن و دیگه کار رو به عالی میرسونن، ولی از 35 سالگی بعد مثلا دیگه میذارن کنار و مثلا میشن مثلا مربی یا کمک مربی یا مثلا حالا مربی تمرینی همچین حالتی، کسی که فقط داره تجربیاتش رو منتقل میکنه. برنامه‌نویسی هم اینجوریه، فکر کنم تا یه سنی میتونن برنامه‌نویس‌ها کد بزنن، نه اینکه مثلا یک تیم رو رهبری کنن یا کار مثلا طراحی تحلیل نرم افزار رو انجام بدن، ولی کد زدن و پروگرامینگ تا یک سنی هست. از اون سن به بعد اینجوری بگم شاید حوصله دیگه نکشه، چون یک مدت خیلی طولانی داره اون کار انجام میشه. این هم باید توجه کنن که حتما توی سیستم داخل شرکتشون و داخل مجموعهشون رو در نظر داشته باشن که از یه مدتی به بعد از اون برنامه نویس ها به عنوان مدیران پروژه، تحلیلگرها و یا حالا افرادی که تو این زمینه تجربه دارن و قراره که افراد جدید رو آموزش بدن و افراد جدید رو مدیریت کنن استفاده کنن و انتظار داشته باشن که یک شخص تا ابد وقتی تو این شرکت استخدام شد تو همون پست بمونه و فقط برنامه نویسی کنه. چرا؟ چون برنامه نویسی خوبه.
البته پیام من خودم نمیدونم الان که قراره بازنشست بشم از کد نویسی بعد فعلاً که شاد و غبراق حتی خودم فکر می‌کنم می‌تونم کد می‌نویسم بعد، ولی خب احتمالاً با افزایش سن مسلماً حوصله‌ای که برای یک برنامه‌نویس نیاز هستش کم میشه. ولی مثلا همین الان بنیانگذار وبسایت stackoverflow.com که الان سرویس دیسکورس رو راه اندازی کرده، بخش عظیمی از کد دیسکورس رو خودش نوشته. ولی خب فکر کنم منظور تو بیشتر روی این بود که از یک کد نویس صرف به سایر پوزیشن هایی که باید بره و میتونه نقش بهتری داشته باشه انتقال پیدا بکنه فرد، و از اون لحاظ موافقم. باز
خیلی ممنون از آرش و ممنون از شما که تا اینجا پادکست ما رو گوش کردین. تقریبا رسیدیم به پایان پادکست و طبق معمول همیشه چند درخواست از شما داریم. اولین درخواست این که اگر پادکست ما رو گوش میکنید و نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، حتما و حتما و حتما با ما در میون بگذارید. حتما راه های ارتباطی ما رو میدونید. ایمیل من هست، ایمیل آرش هست، ایمیل خود پادکست هست، کامنت هست، فیسبوک هست و توییتر. و همه اینها رو میتونید استفاده کنید تا نظر خودتون رو و انتقاد خودتون رو به ما برسونید.
خیلی ممنون که به ما گوش دادید امروز. باز هم معذرت می‌خوایم بابت اینکه تأخیر دو روزه داشتیم در انتشار پادکست و امیدواریم با برنامه‌ای که از این هفته ریختیم این تأخیرها دیگه هیچ وقت اتفاق نیفته، مگر اینکه زلزله چیزی اتفاق بیفته که اونم امیدوارم اتفاق نیفته. خب در طی 18 شماره قبلی که داشتیم چندین نفر از دوستانمون و کسانی که پادکست گوش میدادن بهمون خبرهایی رو ایمیل میزدن و سعی میکردن که به ما کمک بکنن در یافتن خبرهایی بهتر. ازشون متشکریم. ما طی هفته های آینده میخواییم این کار رو یکم سیستماتیک تر بکنیم و بتونیم روند این کار رو بهتر بکنیم. اگر شما مایل هستید که توی این قسمت به ما کمک بکنید، ما بخشی رو در جلوی پادکست به اسم اتاق خبر پادکست بینام درست کردیم که میتونیم شما رو به اونجا اضافه بکنیم و شما نیز در تولید محتوای پادکست با ما در بخشی شریک بشید و با هم دیگه در لذت تولید پادکست سهم داشته باشید. در حال حاضر از دوستانمان تمدن و محمد رضا اسداللهی فرد هستن که در این بورد وجود دارن و هر کدوم در بخش هک و همینطور در بخش اخبار ویژه اپل قرار هست با همون همکاری بکنن. اگر باز هم میگم، اگر شما هم دوست دارید که با ما همکاری بکنید و یا پیشنهادی دارید برای همکاری، حتما برامون ایمیل بفرستید. ما خوشحال میشیم که بتونیم این کارو با هم دیگه انجام بدیم.
امیدوارم که با هم در کنار هم دیگه پادکست بهتری رو بتونیم بسازیم. من و آرش میتونم بگم شروع کننده این کاریم و فعلا گوینده این کاریم و دوستان دیگه هم هستن که کمکمون میکنن و امیدواریم که این پادکست گسترش بیشتری پیدا بکنه.
خیلی خوب، هفته ای که در حال حاضر شروع شده و یک روز از اون گذشته، هفته خوبی براتون باشه، پر از با هم بودن و اتفاقای خوب.
و شاد و خوشحال و سربلند باشین و از موزیک آخر پادکست هم لذت ببرید.